Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
سلام، من خشایارم و این 16 اپیزود بایکسته که تو دی 1402 ضبط میشه. تو هر اپیزود بایکست ما براتون داستان زندگی افراد مشهور و تاثیرگذار رو تعریف میکنیم. بعد از یه وقفه خیلی طولانی با یه سریال 3 قسمتی برگشتیم. این بار رفتیم سراغ جوزف استالین، دومین رهبر شوروی سابق. در مورد این وقفه 15 ماه همونم آخر اپیزود بیشتر توضیح میدم. فعلا بریم سراغ اولین قسمت این سریال که 3 اپیزود و هر 2 هفته یه بار منتشر میشه. شده خواب ببینی داری رو شنای نرم و داغ ساحل میدوی؟ یا مثلا پشت چراغ قرمز نمیری تو فکر یه شهربازی بزرگ با سرسرهای پیچ تو پیچ رنگی که اتفاقا چشم انداز اقیانوس هم داره؟ دلت نمیخواد سقوط آزاد از یه برج 14 متری رو تجربه کنی؟ یا توی رودخونه روی تویوب معلق باشی و تو سکوت آسمون رو تماشا کنی؟ یا مثلا اگه همونجا گشنت شد بشینی پای پیتزای بهشتی؟ اسپانسر این اپیزود بایوکست دقیقاً یه همچین جاییه. اوشن پارک کیش جاییه که به قشنگی خواب هامونه. رنگاش تازه است و سرسره‌هاش هنوز برامون کوچیک نشده. مجهزترین و بزرگترین و جذابترین تفریح آبی کیشه. از همه مهمتر این که روبازه. هوای خلیج موهاتو نوازش میکنه. چه خانوم باشی چه آقا. چند تا رستوران و بار سرد و گرم مجهزم داره. اوشن پارک 3 راید اصلی داره. راید آرام، راید تند و راید هولناک. راید آرام رودخونه و تیوب و صندلی تاشو و آفتاب گرفتن با آب میوه یا بستنیه. راید تند برای سرسره بازی و هیجان و سرگرمی بچه هاست یا حتی بچه شدن بزرگتر. راید هولناک هم دیگه نگم، یه سرسره 24 متری پر از آدرنالین. خلاصه برای همه سلیقه ها آیتم داره. اسپانسر این اپیزود بایوکست اوشن پارک کیش. راستی اوشن پارک پیشنهاد ویژن برای شنونده های بایوکست داره که آخر اپیزود میگه. داستان جدیدمون با همه داستان قبلیمون فرق میکنه. این بار خواستم یه تنوعی بدم. برای اولین بار برم سراغ یه شخصیت سیاسی. میخواییم بریم به بیشتر از 150 سال پیش، یعنی ماه می سال 1872. تو کلیسای اوسپنسکی تو شهر گوری تو 86 کیلومتری تفلیس پایتخت گرجستان، یه پسر 22 ساله به اسم بسو جوگاشویلی که اصلیت گرجی داشت با یه دختر 17 ساله که صورت پر از ککومک و موهای خرمایی داشت به اسم کک گلادزه ازدواج کرد. مراسم ازدواج به شدت با رسم و رسوم خاص گرجی‌ها برگزار می‌شد. میگن گرجی‌های اون زمان کم از انگلیسی‌های دوره ملکه ویکتوریا نداشتن، با اینکه گرجستان چند دهه بود تحت تسلط روسیه تزاری بود، حکومت خیلی تلاش میکرد که زبان روسی رو به زور توشون جا بندازه، ولی کل مراسم و آوازای اینا به زبان گرجی اجرا شد. بسو یعنی مرد خانواده جدی، استخونی، با ابرو و سیبیل مشکی، همیشه کت چریکی میپوشید با شلوار گشاد و کلاه لبه دار. کتشو میکرد تو شلوارش، محکم کمربندشو میبست. پاچه های شلوارش هم میکرد توی پوتینش. 4 تا زبان هم بلد بود: گرجی، روسی، ترکی و ارمنی. خدا باور بود، مرتب هم میرفت کلیسا. یه ویژگی دیگه هم که داشت این بود که معمولاً به جای اینکه مزدش رو به صورت پول بگیره، مشروب میگرفت از مشتریاش. تقریباً همیشه مست بود. هر شب با دوستاش میرفتن مست میکردن و میرقصیدن و اشغال میکردن. بسو که خیلی زود بچه دار شدن که هر دوتا پسرشون رو توی نوزادی از دست دادن. برای بچه سوم که افتاد به راز و نیاز و نظر که اگه بچم زنده مون میرم زیارتگاه نمیم چی تو همون اطراف گوری. پسر سوم که به دنیا اومد اسمش گذاشتن جوزف. این دیگه واقعا زنده موند. جوزف توی 18 دسامبر 1878 به دنیا اومد. شمسیش میشه 27 آذر 1257. اون روزا تو ایران 30 سال از سلطنت ناصرالدین شاه گذشته بود. مردم تازه چند سالی بود که دوره قحطی بزرگ و پشت سر گذاشته بودن. زنده موندن جوزف در واقع یه جور معجزه بود، چون اینقدر این بچه لاغر و کوچیک بود که اصلا یه سر از انگشتای پا چسبیده بودن به هم. هرکی میدیدش میگفت که اینم میمیره، ولی خب تقدیر جهان این بود که این بچه زنده بمونه و تبدیل بشه به یکی از مشهورترین شخصیت‌های سیاسی معاصر. البته یه سری شایعه بود که پدر این بچه بسو نیست، به چند نفر مشکوک بودن. یکیش پسر رئیس پلیس شهر گوری بود. یکی دیگه هم نیکولای پژوالسکی بود که بهش میگن کاشف آسیای مرکزی. قیافش همچین بیشباهت به جوزف هم نبود. یا مثلا یکی دیگه هم الکساندر سوم امپراتور آینده روسیه بود که میگفتن چون یه مدت که خدمتکارشون بوده تو خونشون، این پسر اونه. یا مثلا میگفتن که با دوست شهردار گوری خیلی میپریده، این بچه اونه. ولی خب با وجودی که ما هم 100% نمیتونیم تایید کنیم، به نظر میرسه پدر جوزف واقعا همین بسوه، چون بزرگم که شد خیلی شبیه بسو شد. جوزفو تا سالها صداش میکردن سوسو. میدونم که به شخصیت و قیافه پرابهت با اون سیبیلای کلوفتی که ازش سراغ دارین خیلی نمیخوره اسمش باشه سوسو، ولی خب ما به سیاق همیشگی بایوکست فعلا صداش میذاریم همین سوسو. سوسو هم مثلا یه جورای خلاصه جوزفه توی زبان گرجی. سوسو خیلی از بابای مستش میترسید. کلن بابای با اون هیبتی که توصیف کردم آدم ترسناکی بوده. وقتی مستم میکرده که دیگه واقعا هیچی براش قابل کنترل نبوده. همین باعث میشده که این بچه ازش واقعا بترسه. اصلا وقتی که میدید باباش اومده خونه مسته، میرفت بیرون از خونه، میرفت خونه همسایه. چون بابای وقتی میمد خونه دیگه هر کاری از دستش برمیمد. شروع میکرد اذیت کردن زن و بچهش، میگرفت میزدشون، داد و بیداد میکرد و از این کارا. کلاً هم خیلی پول مشروب میداد دیگه، حتی شده بود کمربندشو بفروشه بره مشروب بخره. ولی این وسط که یعنی مادر سوسو، چون این اولین بچهش بود که بعد از اون دوتا با نظر و نیاز و اینا زنده مونده بود، خیلی هوای بچهشو داشت، یه جورایی لوسش کرده بود. خلاصه یه ترکیب عالی اتفاق افتاده بود دیگه. خشونت و خشم اوریان جلوی چشمای این بچه از یه طرف، از اون طرفم خب مادری که حسابی لوس بارش آورده بود. رفتار باباش باعث شده بود سوسو گوشه گیر بشه، بیشتر وقتا تو تنهایی خودش بگذرنه، ولی از اون طرف هم این کتک خوردن باعث شده بود از هیچ چیز دیگه ای نترسه، کلن شخصیتش خیلی خشن بشه. یه مسئله دیگه که خیلی رو رفتار و منش این بچه تأثیر گذاشت فضای شهری بود که توش بزرگ شد، یعنی همین شهر گوری. گرجستان و به خصوص گوری فضای پرتنش و پردعوایی داشت. عرق خوری و مست بازی خیلی تو شهر زیاد بود. میخونه های شهر خوراک اونایی بود که دنبال شهر بودن. پلیس خیلی تلاش میکرد که اینجور رفتار رو محدود کنه، ولی چون تو فرهنگ شهر ریشه عمیقی داشت کنترلش خب براشون خیلی سخت بود. دلیل این ریشه تاریخی هم این بود که تو زمان قرون وسطا گرجستان درگیر جنگ بود، بعد مردم عادت کرده بودن که همیشه خودشونو برای جنگیدن آماده کنن. حالا چجوری آماده میکردن؟ با ورزش‌های رزمی، به خصوص کشتی. کلن همین الان هم گرجستان کشتیگیر خوب زیاد داره دیگه. یکم که سوسو بزرگ شد مادرش اصرار داشت که بفرستتش مدرسه، ولی باباش مخالف بود. خیلی جدی هم جلو این مدرسه رفتن بچه رو میگرفت، میگفت باید بیاد کارگاه پیش من کار کنه. کفاش بود، میگفت بیاد کفاشی یاد بگیره برای آیندهش خوبه. یکم هم دست بچه رو گرفت برد کارگاه، ولی چند روز که گذشت سوسو مریض شد، آبله گرفته بود. بخاطر همین خب حالا بسو یعنی باباش بی خیال قضیه شد فعلا. ولی خب اوضاع مالی به شدت خراب بود، بسو هم مشکل خورده بود، دنبال یه راهی بود که بالاخره درآمدش بیشتر بشه. به هر حال همونطور که گفتم اول بعد خرج عیش و نوشش در میومد دیگه، بعد مثلا اگه عرق خوریاش و اینا تموم شد یه چیزی میموند واسه زن و بچهش، که خب معمولا پول زیادی هم نیموند. اومد به کیک گیر داد که پاش بر سر کار، یه کاری مثل شستن لباس مردم. خلاصه 10 سال اول زندگی سوسو توی همچین فضای پرتنشی گذشت. ولی وقتی که 10 سالش بود بابا دید نمیتونه خرج اینا رو بده، گذاشت رفت. این رفتن بسو هم باعث شد که ککه مجبور بشه خودش خرج زندگی رو در بیاره، رفت خدمتکار یه خانواده پولدار شد. اما این رفتن بسو یه نکته مثبت هم داشت، حالا سوسو میتونست بره مدرسه. ککه پاشد رفت با یه کشیشی صحبت کرد که کمک کنه سوسو رو بفرسته مدرسه کلیسا، چون که مدرسه کلیسا فقط برای بچه های روحانی ها بود. خب سوسو رو قبول نمیکردن بره اونجا چون بچه روحانی نبود دیگه. کشیشه رفت سفارش کرد، مثلا الکی دروغی گفت که این پسر خادم کلیساست یا مثلا بچه خودمه، یه همچی چیزی که بالاخره سوسو قبول کرد. اینجوری سوسو تو 10 سالگی چند سال دیرتر از بچه های همسنش تونست بره مدرسه. البته بسو بیخیال پسرش نشده بود، خونه و اینا رو میپایید که یه وقت که سوسو نفرسته مدرسه. بعضی روزان بچه رو وسط راه گیر می آورد، اذیتش میکرد، مجبورش میکرد که بره کارگاه. اما خب سوسو رو هر جور شده میفرستادن مدرسه، تا حدی که بعضی موقعا مثلا دایش مجبور میشد یه پالتوی بلند بپوچه بره دم در خونه اینا، این بچه رو زیر پالتوش قایم کنه، بعد بره مدرسه تحویلش بده. سوسو رفت مدرسه و خیلی زود تونست خودش رو تو جمع‌ها بکشه بالا، چون خیلی آدم قوی و سرسختی بود، کلاً یه جنگجوی درون داشت این بچه. مادرش میگه هر دفعه که مدرسه میمد خونه لطوپار و گریون بود، یعنی هر دفعه یه دعوایی درست میشد یا اصلا خودش درست میکرد. و خب دعوا هم که میشد بالاخره اینم اون وسط یا میزد یا میخورد دیگه. کلاً آدم شری بود، احتمالاً قابل پیش‌بینی که از همون بچگی مخالفت باش سخت بود. یه کاریزمایی داشت، همیشه به بقیه دستور میداد، حرفش هم بعد اجرا میشد. آمار بچهای کلاس هم داشت، اگه کسی کاری میکرد زود میرفت میذاشت کف دست مدیر مدرسه. همون موقع یه تیرکمون هم درست کرده بود، میرفت کنار جاده توی بلندی جایی وای میستاد، گلا که رد میشدن گاوا و گوسفندا رو با تیر میزد. یا مثلا یه بار کلی بارود جمع کرد رفت یه مغازه‌ای رو که با صاحبش مشکل داشت آتیش زد. به خاطر همینم مادرش مجبور شد بره خرابکاریای آقا رو جمع کنه، از بقیه رضایت بگیره و اینا. یه جنبه دیگه از شخصیتش این بود که آدم هنر دوستی بود. عاشق موسیقی و آواز بود. تقریبا از همون اوایلی که رفت مدرسه کلیسا رفت و گروه سرود تو مراسم‌ها و اینا می‌رفتن می‌خوندن. اتفاقا خوشم گاهی شعرم می‌گفت. خیلی هم آدم مذهبی شده بود. تقریبا تو همه مراسم‌های کلیسا شرکت می‌کرد. نقاشی هم خیلی دوست داشت. استعداد خوبی هم داشت اتفاقا. حتی تا آخر عمرش هم زیاد نقاشی می‌کشید. البته حرفه‌ای نه، آماتور. ولی علاقه داشت به هر حال. حالا چند تا از نقاشی‌هاش هست می‌ذاریم ببینید. 6 ژانویه 1890 سوسو که 12 سالش بود با بچه های گروه کور کلیسا وایستاد بودن تو خیابون، داشتن برای یه سری از سپاهیای روس که قرار بودن اونجا رد بشن سرود میخوندن. یهو یه درشکه اومد زد به گروهشون، اینا افتادن، چند تاشون هم زخمی شدن. سوسو هم اتفاقا بین زخمی ها بود. جراحتش هم جدی بود، برای معالجه براشون بردنش تفلیس. اینجا بازوی چپ سوسو آسیب میبینه که خب باعث میشه بعدها به خاطرش از سربازی معاف بشه، از جنگ جهانی اولم چونه سالم به در ببره. حالا بهش میرسیم، بگذاریم فعلا. اما اون مدتی که این داشت تو خونه استراحت میکرد، دوباره سرکلی باباش پیدا شد که آی چرا میری مدرسه، بعد وقتی خوب شدی پاش بیای کارگاه کمک کنی و از این حرفا. کار خودش هم کرد بالاخره. حال بچه که خوب شد اومد دستشو به زور گرفت بردش کارگاه. البته سوسو بازم اونجا خیلی دووم نیورد، برگشت زود مدرسه. اما همون اول کار تازه که برگشته بود یه شری درست کرد. با همکلاسیاش برنامه یه تجمع گذاشت علیه ناظم مدرسه شون. همه بچه‌ها از این ناظم متنفر بودن. سوسو هم از موقعیت استفاده کرد، یه جورایی اولین شورشش رو علیه این ناظم انجام داد. یه اتفاقی یه تغییر بزرگ تو دیدگاه‌های سوسو به وجود آورد. یه دوستی داشت به اسم لادو. این لادو برداشت سوسو رو برد یه کتاب فروشی، یه کتاب منشأ انواع یا خواستگاه گونه ها، دو مدل ترجمه شده اسمش، این کتاب رو براش خرید. این همون کتاب معروف داروینه که توش نظریه فرگشت یا حالا تکامل رو معرفی میکنه. سوسو رفت نشست این کتاب رو تا صبح خوند، یهو انگار یه تلنگری بهش خورد. چند روز بعد با یکی از دوستاش تو مدرسه نشسته بودن، داشتن صحبت میکردن، تا دوستش اسم خدا رو آورد یهو سوسو برگشت گفت که ببین یه چیزی فهمیدم، اینا دارن هممون رو گول میزنن، اصلا خدایی وجود نداره. یهو دوستش جا خورد، برگشت گفت چی داری میگی سوسو؟ سوسو هم جواب داد که ببین من یه کتابی دارم میدم بهت بخونی، کلن نظرتو نسبت به همه چیز عوض میکنه. این اصلا حرف معمولی نبودا که سوسو بخواد بزنه. مرسه اینو مرسه کلیسا بود، محیط مذهبی بود اصلا. بعد هی دوستاش بهش میگفتن با تو که آدم مذهبی بودی چرا این چیزا رو میگی؟ جواب میداد که برید فلان کتاب بخونید میفهمید چی میگم. این خدا ناباوریه تو وجود سوسو میمونه. اما خب با توجه به شرایطی که اون موقع بود و سن و سالی که داشت خیلی چیزی بروز نمیداد فعلا. یکی دیگه از اتفاقایی که رو طرز تفکر سوسو خیلی تأثیر گذاشت مراسم اعدام بود. 13 فوریه 1892 یعنی تو 13 سالگیش وسط میدون شهر میخواستن 3 نفر رو تو ملأ عام اعدام کنن. این سه تا یه گاو دزدیده بودن، بعد پلیس افتاده بود دنبالشون، تو این تعقیب و گریزه زده بودن یه پلیس هم کشته بودن. خلاصه اینا رو میخواستن اعدام کنن، به کل مدرسه هم دستور داده بودن که باید همه اونجا حاضر باشن ببینن مراسم. داستانی بود این مراسم. یکم از جزئیاتش رو میگم ولی شاید براتون آزاردهنده باشه اگه دوست ندارید بشنوید، یکی دو دقیقه بزنید جلو. کلی داربست زده بودن و تبل و اینا آورده بودن که مثلا جو درست کنن تو وسط جمعیت. بعد سربازای دایره درست کرده بودن، همم جمع شده بودن دور اینا، خوب دیده نمیشد که اون وسط چه خبره. سوسو و 5 تا دوستاش برای اینکه بهتر صحنه رو ببینن رفتن بالای درخت. صحنه عجیبی بود. این اعدامی ها رو بردن پای چوبه، بعد حکم رو قرائت کردن، کشیشه اومد براشون دعا کرد، از خدا تقاضای بخشش کرد، بعدش دوتاشون درخواست سیگار و یه لیوان آب کردن. اونی که سرکردشون بود خیلی ریلکس بود، تکیه داده بود به داربستا، با مردمی که اومده بودن اونجا مراسم رو ببینن صحبت میکرد، میخندید. بالاخره زمان اجرای حکم رسید و این ستا رو بردن روی چارپایه، تناور انداختن دور گردنشون، منتها وقتی که چارپایه رو از زیر پاشون کشیدن یکی از تناوبا پاره شد. جلادا ولی بی خیال قضیه نشدن. طرفو برداشتن دوباره بردنش بالای چهارپایه، یه تناب جدید انداختن دور گردنش، دوباره دارش زدن. این 6 تا بچه از بالای درخت همینجوری این صحنه ها رو میدیدن. میگن که این اتفاق باعث شده اون ذات خشن و آدمکش استالین تحریک بشه. گفتم دیگه گرجستان اون موقع تحت تسلط روسیه تزاری بود. بعد یه چند سالی بود که نارضایتی از شرایط کشور بین مردم روسیه زیاد شده بود. کلن جامعه داشت به سمتی میرفت که از تزارا گذر کنه. چون اختلاف طبقاتی تو جامعه خیلی زیاد شده بود. یه بخش زیادی از مردم هم دهقانا یا کارگرایی بودن که با دستمزد کم داشتن تو فقر زندگی میکردن. چند وقتی هم بود که نویسنده ها و روشنفکرها در مورد یه تغییر اجتماعی بزرگ مینوشتن و صحبت میکردن. این وسط شکست توی جنگ با ژاپن و بعدترم ورود روسیه به جنگ جهانی اول به این روند تضعیف حکومت تزارا بین مردم کمک کرد. کلی از مردم تو این جنگ ها عزیزاشون رو از دست داده بودن، حس میکردن این جنگ ها اصلا بیمورد بوده، منابعشون رو هدر داده. اینجا بود که یه ایده هایی مثل سوسیالیسم بین مردم طرفداری زیادی پیدا کرده بود. یه جامعه آرمانی که همه با هم برابرن و توش دیگه طبقه اشرافی وجود نداره و از این حرفا. حالا اینا رو داشته باشید، دارم فضای جامعه رو میگم تو اون سالا. بالاخره تو 15 سالگی سوسو با نمره های خوب از مدرسه کلیسای شهر گوری فارغ التحصیل شد. دوستاش در ادامهش بره کشیش بشه، اولش که رفتن آمار دروردن دیدن گرونه نمیتونه بره. ولی دوباره مادرش دست به کار شد، چند تا آشنا پیدا کرد تا با مثلا هزینه کمتر سوسو رو بفرسته تفلیس تو مدرسه علمیه درس بخونه. اینطوری تو 15 آگست 1894 سوسو از مادرش جدا شد، رفت تا به دنیای وسیع قفقاز پا بذاره. اینجا وارد مدرسه شد که خدمت بزرگی به انقلاب 1917 روسیه کرد. برخلاف گوری که گفتیم شهر خشن و پرتنشی بود، تفلیس شهر شاعرها و روزنامه‌های زیاد بود. بعد گوری کلش گرجی بودن ولی توی تفلیس از هر نژادی پیدا می‌شد. کلی مهاجر داشت. اینا برای خودشون حتی روزنامه هم داشتن. کلن تفلیس به تئاترا و کاروانسراها و حمامای گوگردیش معروف بود. یه کلیسای مرمری سفید رنگ هم داشت که مقبره هنرمنده و شاعرای مشهوری توشه. اتفاقا مادر استالین هم سالها بعد که فوت کرد همینجا دفن شد. حالا لوکیشن کلیسا رو میذارم تو توضیحات اگه رفتید تفلیس یه سر بزنید. حالا یکم هم در مورد مدرسه جدید سوسو بگیم. مدرسه علمیه تفلیس فضای عجیبی داشت. یه مدرسه شبانه روزی که توش با دانش آموزا خیلی جدی و سرسختانه رفتار میکردن. خوابگاه‌های مخوف داشت، دانش آموزای قلدر، معلمای مقدس مآب بیرحم، سلولای انفرادی برای مجازات دانش آموزای خاطی. سوسو وارد همچین فضایی شد. با 600 تا هم مدرسه‌ایش تو همین ساختمون 4 طبقه قدیمی زندگی میکردن. بعد خوابگاه سوسوینا تو طبقه چهارمش بود. تو هر طبقه به غیر از خوابگاه یه محل دعا یا حالا مثلا به قول خودمون نمازخونه، کلاسای درس و یه سالن غذاخوری بود. یه ناقوس هم داشت این مدرسه که با اون برنامه‌های زمانبندی طلاب رو مشخص می‌کردن. هر روز هفته صبح بلند می‌شدن، یونیفرمای سفیدشون رو می‌پوشیدن، بعد می‌رفتن دعای صبحگاهی می‌خوندن، بعد می‌رفتن صبحانه، بعدم موقع رفتن به کلاسای درس بود که اونجا هم باز اولش میشستن دعا میکردن. تا ظهر کلاس داشتن، ساعت 3 میرفتن نهار، بعد تا 5 آزاد بودن که استراحت کنن. ساعت 5 میمدن حضور غیاب میکردن، بعدش دیگه هیچ کس حق نداشت که از محیط مدرسه بره بیرون. هر آخر هفته هم تو کلیسا برنامه‌های مختلف مذهبی به راه بود که اجباری بود، هر طور شده بعد اینا رو میرفتن. حتی اگر که طولانی و خسته کننده بود. فضای مدرسه علمیه تفلیس خیلی با مدرسه کلیسای گوری فرق داشت. یعنی مدرسه قبلی سوسو. اینجا خیلی سخت گیری میکردن. مثلا خوندن ادبیات رو کلن ممنوع کرده بودن. فقط یه سری کتاب از نویسنده‌های معروف روسو آزاد گذاشته بودن، مثل داستایوفسکی و تولستوی و اینا. کشیش مرسم خیلی حواسش بود که چی میخونه، اگه کتاب ممنوعه‌ای میوردن سری آمارشون رو میداد و از این کارا. اما این پسرها تو مدرسه یه کتابخونه مخفی رو انداخته بودن، با هم کتاب رد و بدل میکردن. مثلا اولین رمانی که خیلی توجه سوزور جلب کرد رمان 1793 ویکتور هوگو بود. ولی خب خوندن کتابای هوگو ممنوع بود اگه کسی رو با کتابای اون میدن براش داستان میشد. سوسو ولی خیلی تحت تاثیر این کتاب قرار گرفته بود. تا حدی که قهرمان داستان به یکی از الگوهاش تبدیل شده بود. اما یه بار که سوسو داشت یواشکی این کتاب رو میخوند، بازرس مدرسه یعنی همون کشیشه مچشو گرفت، سوسو رو انداخت انفرادی. چند وقت بعد از انفرادی که اومد بیرون، باز یه کتاب دیگه ویکتور هوگو دستش دیدن، دوباره رفت انفرادی. کتابای ویکتور هوگو رو که ازش گرفتن، یه رمان ممنوع دیگه رسید دستش که این یکی تأثیر خیلی عجیبی روش گذاشت. رمان پدرکشی از نویسنده گرجی الکساندر قازبگی. سوسو انقدر تحت تأثیر قهرمان این کتاب قرار گرفت که اسمشو به اسم اون شخصیت تغییر داد. اسم قهرمان راهزن قفقازی کتاب پدرکشی بود کوبا. سوسو هم به همه گفت که از این بعد کوبا صدام کنید. حالا ما برای این که قاطی نکنیم همون سوسو صداش میکنیم هنوز. اما داستان به همینجا ختم نشد، چون بعد از خوندن چند تا رمان فرانسوی، سوسو رفت سراغ یک کتاب خیلی مشهور و تاثیرگذار. کتاب سرمایه از مارکس. با رفیقاش پولی دادن، دو هفته این کتابو قرض گرفتن. کتاب به زمان آلمانی بود طبیعتاً. شاید باورتون نشه ولی سوسو تو این دو هفته سعی کرد زبان آلمانی رو به صورت دست با شکسته یاد بگیره تا بتونه این کتاب و کتاب دیگه مارکس رو بخونه. حتی با یه کتاب انگلیسی هم همین کار کرد. سعی کرد انگلیسی رو هم تو زمان کم یاد بگیره، بتونه مثلا کتاب انگلیسی بخونه. تأثیر این کتاب رو سوسو و رفیقاش اینقدر بود که شبونه رو دیوار مرسی میرفتن بالا، میرفتن بیرون تا بتونن تو جلسه های کارگرای راهن که همون دوروبر علیه تزار رو برگزار میشد شرکت کنن. این در واقع اولین جرقه های مبارزه های سوسو علیه حکومت تزارا بود. حالا از یه نوجوان مدرسه شورشی داشت تبدیل به یه مبارز سیاسی و یه انقلابی میشد که اتفاقا توجه پلیس مخفی روسیه رو هم به خودش جلب کرده بود. الان چه سالیه؟ داریم در مورد چه سالی حرف میزنیم؟ سال 1898. یعنی اینجا سوسو کمتر از 20 سالش بوده. همون موقع سوسو به شاخه ملی حزب کارگران سوسیال دموکرات روسیه ملحق شد. حزبی که در آینده و بعد از انشعابات زیاد تبدیل میشه به حزب بولشویک. اما برگردیم به مدرسه. یه بار سوسو نشسته بود داشت یواشکی یکی از همین کتابا رو میخوند که یهو این بازرسه رسید دیدش. اومد کل کتابا رو از سوسو بگیره، سوسو مقاومت کرد، با هم گلاویز شدن، بالاخره بازرسه پیروز شد. سوسو رو مجبور کرد کل کتاباشو برداره ببره تو حیات مدرسه آتیش بزنه. بعد از این اتفاقا کلن این بازرسه گیر داده بود که هر کاری بکنه تا سوسو رو مدرسه بندازن بیرون. که خب موفقم شد دیگه. چند وقت بعد توی آوریل 1899 آخرای ترم سوسو رو به جرم اینکه جلوی یکی از معلمان تعظیم نکرده مجازات کردن، بعدش هم برای ترم بعدی دیگه ثبت نامش نکردن. اخراجش که کردن مجبور شد بره سر کار تا بتونه خرج خودش رو در بیاره. بعد رفت چیکاره شد؟ رفت توی اداره هواشناسی تفلیس هواشناس شد. شاید بگین خب چرا هواشناس حالا؟ چون یکی از دوستاش اونجا کار میکرد، یه اتاقم به طرف داده بودن. سوسو هم میتونست بره اونجا پیش دوستش زندگی کنه، هم در واقع زندگی کنه هم کار کنه. کارآموز بود اونجا، هر روز از ساعت 6:30 صبح تا 10 شب کار میکرد، ساعت به ساعت شاخصهای حرارت و رطوبت و اینا رو بررسی میکرد. ماهی 60 روبل هم بهش میدادن. یک دو ماه بعد، یعنی آخرای همین سال 1899، با کمک همین دوستش که با هم اتاق بودن توی هواشناسی، یه اعتصاب کارگری رو توی شهر تفلیس سازماندهی کردن. این یکی از اولین اعتصابای کارگری تو گرجستان بود، اعتصابی که در روز سال 9900 کل شهر رو فلج کرد. همین هم باعث شد پلیس مخفی تو هفته اول سال 1900 بریزه تو اداره هواشناسی، کل گروهشون رو دستگیر کنه. بقیه رو چند روز بعد آزاد کردن، ولی سوسو رو به یه دلیل دیگه نگه داشتن، مستقیم فرستادنش زندان. دلیلش هم این بود که بابای سوسو، یعنی همون بسو، بدهی مالیاتی داشت. اینا هم دیدن دستشون به بسو نمیرسه، بذار پسرشو بگیریم، شاید از این طریق بتونیم طرفو پیداش کنیم. به هر حال این شد اولین دستگیری سوسو. خب سوسو هم که تقریبا هیچ پولی نداشت، بخاطر همین دوستاش مجبور شدن یه گلریزون بکنن، یه پولی جمع کنن بیان آزادش کنن. اومد بیرون و دید اون دوست هم‌اتاقش هم که با هم اعتصاب رو برنامه‌ریزی کردن فرار کرده رفته باکو. مجبور شد خودش مدیریت مسائل رو دست بگیره. حالا مبارزا دوباره جمع شدن، یه جلسه گذاشتن، بعد سوسو یکم سخنرانی کرد براشون که این اولین سخنرانی بود که انجام میداد. تاریخش هم بود اول می 1900، یعنی دقیقاً روز جهانی کارگر. تو این جلسه هدفشون سازماندهی اعتصابا بود. سوسو خودشو رهبر این گروه میدونست، یه جورایی تیم رهبریشون 3 نفر بودن. یکی که سوسو بود، 2 نفر دیگه هم یکشون ولادیمیر لنین و نزدیک میشناخ، یکشون هم سابقه درگیری با مدیر مدرسه علمیه تفلیس رو داشت، همون جایی که سوسو درس میخونه اخراجش کردن. کلن اینا یه اکیپی رو درست کرده بودن، اسمشو گذاشته بودن رهبران کارگران اعتصابی. داشتن یه سری فعالیت ها میکردن در جهت انقلاب. ولی از همین موقع سوسو مبارزا رو به 3 دسته تقسیم کرده بود. یه دسته قهرمانان، یکی پیروان، یکی هم دشمنان. یعنی حتی تو مبارزه هم یه سری دشمن رو مثلا چی میگن نشونه گذاری کرده بود. یعنی از همون موقع حواسش بود که به هر کسی اعتماد نکنه. اما تو 21 مارس 1901 پلیس مخفی روسیه تزاری اومد این دوتا رفیق سوسو رو دستگیر کرد، بعد رفتن اداره هواشناسی که در واقع خود سوسو رو بگیرن. سوسو همون موقع تو تراموا توی راه اداره بود. رسید جلوی اداره، میخواست پیاده شه، دید چند تا آدم مشکوک دارن دور و بر قدم میزنن. برگشت تو قطار، نیامد بیرون. بعد چند تا ایستگاه جلوتر پیاده شد، آروم و یهوشکی اومد نزدیک ساختمون تا ببینه که مثلا چه خبره، مطمئن بشه اونایی که بهشون مشکوک شده واقعا مامورای اوکرانان. اوکرانا اسم پلیس مخفی روسیه تزاری بود. وقتی مطمئن شد که اونا واقعا مامورای اوکرانان، فهمید که دیگه اونجا جاش نیست، رفت دیگه هم برنگشت هواشناسی. این اتفاق سرنوشت سوسو رو تقریبا برای همیشه تغییر داد. تا الان برنامه و امیدش این بود که بتونه اونجا زندگی کنه، معلم بشه، یه زندگی عادی داشته باشه. ولی حالا همش باید تو فرار می بود، چون دنبالش بودن دیگه. خرج زندگیش هم باید با کمک بقیه تأمین می کرد. از اون به بعد دیگه تبدیل شد به یه مبارز سیاسی و یه انقلابی صرف. از همون روز شروع کرد به برنامه‌ریزی برای تظاهرات اعتراضی بعدی که روز کارگر بود دوباره. سوسو تو این ایام بعد از اینکه پلیس افتاد و دنبالش، 2 شب پشت هم یه جا نیموند. همش این ور اون ور در حال فرار بود. یه اسم مستعارم برای خودش گذاشته بود به نام دیوید. حتی چهرش هم تغییر میداد تا قابل شناسایی نباشه. این اکیپ سوسو اینا هی کنفرانس و دور همی میذاشتن در مورد مسائل مربوط به مارکسیسم صحبت میکردن. توی یکی از این کنفرانس ها تو 11 سپتامبر 1901 سوسو حضور داشت، سخنرانی هم کرد حتی. بعد تو کنفرانس بعدی که 25 سپتامبر بود، 2 هفته بعدش اومدن سراغش که مثلا بگیرنش، دیدن نیست. اصلا تفلیس نبود، سوار قطار شده بود بره باتومی، اونجا یه داستانی را بندازه. باتومی یه شهر نفتی بود، برای روسیه شهر مهمی بود چون یه جورایی شده بود دروازه اروپا، تنها شهر مدرن روسیه بود. اینا هم همون اول که اومدن رفتن پالایشگاه شهر رو آتیش زدن، تظاهرات میکردن، جاسوسای پلیس رو میکشتن، کلا شهر رو ریخته بودن به هم. پلیس هم دوباره افتاد و دنبال سوسو، یکی از جاسوساشو فرستاده بود بهش نزدیک بشه. سوسو از همون اول که طرف رو دید حد زد که این جاسوس نفوذی باشه. به چند نفرم گفته بود که این یارو نفوذی، من خیلی بهش نزدیک نمیشم. هی همه بهش میگفتن نه بابا این از خودمون و فلان، که یهو چند وقت بعد طرف رو تو یونیفرم پلیس یه جا دیدن، بعد یه ترتیبی دادن که طرف رو بکشن. کلن میگن استالین تو شناسایی افراد خائن تبحر داشته، ادعاش میشده. این اولین مورد تو این قضیه بوده که تونسته طرفو از روی قیافه تو اولین دیدار به ذاتش پی ببره. بعدن حالا میبینیم که از این حسش خیلی استفاده میکنه. تو اپیزود بعدی به خصوص بیشتر در موردش صحبت میکنیم. تو باتومی رفته بود با یکی همخونه شده بود، طرف با داداشش شده بودن محافظ این آقا. خیلی راحت هم تونست بره تو پالایشگاه شهر استخدام بشه، یعنی همونی که یه بار آتیشش زده بودن. ولی خب از این استخدام هم هدف داشت، میخواست برنامه اعتصاب و اعتراض و اینا را بندازه تو همین پالایشگاه. شب سال نو برداشت مهمونی گرفت، سیتا از شورشی‌ها رو دعوت کرد، براشون سخنرانی کرد که خورشید داره طلوع میکنه و ما نباید از مرگ بترسیم و بعد خودمون رو فدای آزادی کشور بکنیم و از این صحبت ها. اینا رو شروند تا به موقعش برنامه اصلی رو اجرا کنن. به موقعش یعنی که یعنی چند روز بعد تو 4 ژانویه 1902 که یه آتش سوزی دیگه رو انداختن، این یکی خیلی بزرگتر. یه وضعیتی درست کردن که کل شهر ریخت به هم. همه یه کارگرها تلاش میکردن آتیش رو خاموش کنن ولی فایده نداشت. این وسط هم یه سری ریخته بودن بیرون، به وضعیت حقوقشون معترض بودن و وقتی هم که قبول نکردن حقوق اینا رو زیاد کنن، همشون اعتصاب کردن. ایده اعتصاب هم همین آقای سوسو یا استالین خودمون داد. اما اعتصاب فقط تو پالایشگاه کافی نبود، بعد این اعتصابا رو گسترش میدادن، بعد به جاهای دیگه هم میرسید. برای این هدف نیاز داشتن که اعلامیه چاپ کنن، کل کشور رو باش خبردار کنن. یکی از دوستای ارمنی سوسو یه چاپخونه داشت، این رفت باش هماهنگ کرد که کلی اعلامیه چاپ کنن اونجا. اینطوری تونستن کم کم دامنه اعتصابا رو گسترش بدن. بعدن خود سوسو یه ماشین چاپ خرید که دیگه برای اعلامیه چاپ کردن گیر کسی نباشن. حالا موزل اصلی این بود که این دستگاه رو کجا بذارن. اول گذاشتنش یه جا ولی پلیس خبردار شد، ریختن بگیرنشون. اینا قبل اینکه پلیسا بیان برداشتن دستگاه رو بردن تو خونه یه راهزن قفقازی، بهش گفتن ببین این ماشین چاپ پوله، میذاریمش اینجا پول چاپ کنه. طرفم قبول کرد. جلسه های این گروه معترض تو باتومی کلن تو دو جا انجام میشد، یکی توی کافه ایرانی به اسم علی، یکی هم تو گورستان شهر. که یه بار وقتی که اینا تو گورستان جلسه داشتن، پلیس خبردار شد، اومد که سوسو دستگیر کنه. اینم دید که چیکار کنه چیکار نکنه، رفت زیر دامن یکی از خانمایی که اونجا بودن قایم شد، همینجوری فلنگو بست. ولی بالاخره بعد از همه این تعقیب و گریزا، یه بار پلیس محل خونه این راهزنه رو پیدا کرد، خونه رو محاصره کردن و بالاخره تو 5 آوریل 1902 پلیس موفق شد که سوسو رو دستگیر کنه. حالا تو بازجویی‌ها هرچی ازش میپرسیدن این تکذیب میکرد. از اون طرف هم تو محیط زندان محبوب شده بود، کلی به قول معروف مرید پیدا کرده بود، تا حدی که یه اکیپی ردیف کردن که بتونن با بیرون نامه‌نگاری کنن. یعنی یکی بود که از رو دیوار نامه رو پرت میکرد اون طرف، اون طرف دیوار یه سری بودن نامه رو برمی‌داشتن می‌بردن می‌رسوندن دست این و اون. مثلا یه نامه فرستادن برای مادر سوسو که اگه اومدن سراغت بگو سوسو پیش من بوده کل این مدت. اما بعد چند وقت نگهبانا فهمیدن، داستان لو رفت، این ارتباطم قطع شد. ولی نکته مثبت این زندان رفتنه این بود که محدودیت‌ها تو زندان کم بود، یعنی اینا هر کتابی می‌خواستن می‌تونستن بخونن. همینجوری هم اطلاعات و آگاهی همه رفته بود بالا. سوسو هم وسط داشت سعی می‌کرد با این آگاهی جدیدی که این زندانیا به دست آورده بودن، یه شورشی هم اونجا به پا کنه. بالاخره این کارم انجام داد. تقریبا یه سال بعد از اینکه دستگیرش کرده بودن، یه کشیشی قرار بود بیاد تو زندان برای اینا صحبت کنه. سوسو شروع کرد به اعتراض به اینکه این نباید بیاد و اینا، یه داستانی درست کردن. یه شورشی تو زندان به هر حال راه افتاد. همینم باعث شد مسئولای زندان کلافه بشن، تصمیم بگیرن که اینو بفرستن یه جای دیگه. فرستنش یه زندان به اسم کوتایسی تو غرب گرجستان نزدیک دریای مدیترانه. لوکیشن زندانه توی توضیحات اپیزود هست. ولی اونجام دوام نیاورد. بعد از یه مدت خیلی کوتاه با مهر امپراتوری نامه تبعید براش اومد که بعد بره سیبری. حالا غرب گرجستان کجا؟ سیبری کجا؟ خیلی راهه. حدود 6000 کیلومتر راهه. گوگل کردم میگفت که الان با ماشین 82 ساعت رانندگیه بین این دوتا زندانی که این رفته. البته با ماشینا و جادای الان، اینجا که صحبت از 120 سال پیشه. بالاخره 8 اکتبر 1903 یعنی 15 مهر 1282 راه افتاد تا این سفر طولانی رو شروع کنه بره سمت سیبری. این مسیر خب طولانی و پرخطر مشکلای خیلی زیادی هم برای اینا داشت که حتی چند تا از زندانی ها این وسط مردن اصلا. سوسو هم یه دندون درد خیلی شدید گرفته بود، تا آخر عمرش یادش مونده بود این درد و ازش صحبت میکرد. محل تبعید اینا یه روستایی بود به اسم نوایا اودا. یه جای دور افتاده یه قشنگ، 125 کیلومتر با نزدیکترین ایستگاه قطار فاصله داشت. حتی همین الان هم بعد از 120 سال که تو گوگل مپس نگاه میکنی، وقتی زوم اوت میکنی، جز مزرعه های بزرگ هیچی نمیمونه اون اطراف. معلومه که تا فاصله خیلی زیادی اصلا هیچ آبادی نیست. و خب سیبریه دیگه، آب و هوایی همچین مناسبی هم نداره. لوکیشن اینجا رو هم گذاشتیم تو توضیحات، میتونید برید ببینید. حالا از همین اولی که اینا رفتن توی تبعیدگاه، سوسو رفته بود تو فکر فرار. ولی خب فرار کردن از این تبعیدگاه نیاز داشت که این پول داشته باشه، چون بعد خیلی رشوه میداد بین اون، که خب سوسو اصلا نداشت همچین پولی رو. برداشت نامه زد به مادرش و رفیقاش که یکم پول جور کنه، ولی تو این بین یه اتفاق هیجان انگیز تو زندگیش افتاد که عزمش رو جدی تر کرد که واقعا باید فرار کنه. تو دسامبر 1903 نامه خیلی مهم رسید دست سوسو. یه نامه خیلی کوتاه بود از طرف لنین که عنوانش بود نامه‌ای به یک رفیق درباره وظایف سازماندهی. توش یکم در مورد کارهایی که تو حزبشون کرده بودن انتقاد کرده بود، یه سری توصیه هم بهشون کرده بود. سوسو تا آخر عمرش این نامه رو همیشه خیلی بزرگ میکرد. ازش به عنوان اولین دیدارش با لنین نام میبرد که میبینیم خب این دیدار یه دیدار کاغذی بوده. لنین که اون موقع خیلی سوسو نمیشناخت، یعنی شاید به چند نفر از مبارزای سراسر کشور نامه زده، یکیش هم برای سوسو رفته. به هر حال سوسو نامه رو خوند و خیلی سریع آتیشش زد. ولی خب به هر حال این نامه تأثیر خیلی زیادی روی سوسو گذاشت. حس کرد فعالیتش داره دیده میشه. باعث شد با هر بدبختی بود تصمیمشو عملی کنه که از نوایا اودا بزنه بیرون. البته دقت کنید زندان نبودا، یه تبعیدگاه بود، یعنی فرستاده بودنش توی یه روستای دور افتاده اونجا زندگی کنه. رفت خونه صابخونه‌اش، اونم یکم نون و غذا براش آماده کرد، راهیش کرد. رفت و رفت و به زور خوش رسوند به بالاگانسک تو 70 کیلومتری نوایا اودا. تقریبا با معجزه رسید به خونه دوستش تو همین شهر بالاگانسک. طرف تعریف میکنه یه شب که سرمای خیلی وحشتناکی داشته، هوا تقریبا 30 درجه زیر صفر بوده، نشسته بوده یهو دیده صدای در میاد. پرسیده کیه؟ طرف پشت در گفته آبرام باز کن، منم کوبا، یا حالا به قول ما سوسو. باز کرده دیده این اصلا لباساش مخصوص شبای سرد زمستونی سیبری نیست، یه کلاه نمدی لبه‌دار داره، یه شال قفقازی شیکم، فقط تنشه، هیچ چیز دیگه نداره. به هر حال اومد تو و بهش یکم رسیدن و اوضاعش که بهتر شد دید با این وضعیت نمیتونه ادامه بده، تصمیم گرفت برگرده همون نوایا اودا. برگشت و بلافاصله دوستاش برداشتن بردنش میخونه تا یکم گرم بشه. از همون شب سرگرم طراحی نقش جدید شد. حالا نقشه جدیدش چی بود؟ رفت خونه یکی دیگه از محلیای همون نوای اودا، به مادرش نامه زد که براش لباس گرم بفرسته. بعد با کمک صابخونه‌اش تونستن کارت شناسایی یه پلیس مخفی رو جعل کنن، یه شمشیرم براش جور کردن و سوسو بالاخره تونست اینطوری از نوای اودا بزنه بیرون برگرده تفلیس. اما نوع رفتنش هم جالب بود، با یه سورت مرون هماهنگ کرد که ببرتش مثلا چند تا شهر اونورتر. به دروغ به طرف گفت که میخواد بره پیش رئیس پلیس اونجا شکایت کنه. طرفم بهش گفته بود که من پول نمیخوام، هر توقفگاهی که وایستادیم برام یه بطری ودکا بگیر. ولی وسطش فهمید که این داره فرار میکنه، ولی تا وایستاد سوسو پالتوشو زد کنار، شمشیرشو بهش نشون داد، گفت ببین الان تنهاییم، هیچ کس هم نمیفهمه چه بلایی سرت اومده. اون بدبخت هم دیگه هیچی نگفت، تا مقصد سکوت کرد و سوسو رو برد. رفتن تا یه ایستگاه قطار، با اینکه کلی از مامورای اوکراینا اونجا بودن، سوسو تونست با مدارکی که جعل کرده بود از جلوشون رد بشه، کسی هم نفهمه که این واقعا کیه. حتی میگن پا رو فراتر هم گذاشت، یه جاسوس اوکراینا اونجا بود، حواسش بود که مثلا مسافرایی که دارن سوار قطار میشن کسی تبعیدی فراری نباشه بینشون. طرف داشت به سوسو شک میکرد، سوسو هم رفت کارت شناساییش رو نشون یکی از پلیسای اونجا داد، به پلیس گفت که این یارو رو ببین همش داره منو میپاد، اون یکی از تبعیدیای فراریه، چون کارت شناساییش کارت جعلی پلیس مخفی بود دیگه. پلیس هم رفت طرفو دستگیر کرد، سوسو هم سوار قطار شد رفت قفقاز و کلا در طول 10 روز از نوای اودا رسید تفلیس. البته وقتی که رسید اینقدر وزنش کم شده بود، دوستاش خیلی سخت شناختنش، ریشاش هم بلند شده بود و وضعیتی داشت خلاصه. ولی به هر حال تا رسید خیلی زود دوباره بساط چاپ اعلامیه و اعتصاب و اعتراضا شروع شد. از اون طرف روسیه درگیر جنگ با ژاپن شده بود، اوضاع داخلی رو تقریبا ول کرده بودن، خیلی کاری بهش نداشتن. سوسو اومد برای خوش تا گوری، یعنی همون جایی هم که به دنیا اومده بود بزرگ شده بود، رفت و اصلا راحت زندگی میکرد برای خودش. از اون طرف هم چند تا تروریست یه بمب نزدیک نخست وزیر مملکت منفجر کردن، طرفو کشتن. حالا اوضاع ریخته بود به هم، بنابراین فرصت بیشتری برای خرابکاری بود که خب سوسو اینا به نحو احسنت کارشونو انجام میدادن، هر چند وقت یه بار یه داستانی درست میکردن. بالاخره روی موج سوار شده بودن دیگه. ژانویه 1905 سوسو رفت باکو تا اونجا هم بریزه به هم. اونجا یه کشیشی بود به اسم پدر گاپون. این داشت یه عریضه ای رو آماده میکرد که با چند هزار نفر از کارگرای معترض اینو ببره خدمت تزار. تو این عریضه یه سری درخواست از تزار شده بود، مثل بهتر شدن شرایط کار، بیشتر شدن دستمزد، تمام کردن جنگ روسیه با ژاپن، دادن حق رأی عمومی، از اینجور چیزا. کنارش هم کلی شعر و اینا در وصف آیه تزار اومده بود. در واقع برنامه این بود که یه اعتصاب گسترده شکل بگیره، بعد اینا عریضه رو بردن ببرن کاخ زمستونی خدمت تزار. سوسو هم رفته بود این پدر گاپون رو ببینه، تو برنامه ریزی این مسئله کمکش کنه. اما وقتی که روز موعود رسید این جنگ.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
امنیت را افتادن برن پیش تزار، نیروی امنیتی بهشون شلیک کردن و چند صد نفر کشته و زخمی شدن. به این روز 9 ژانویه 1905 میگن یک شنبه خونین. بعد از اون بود که جایگاه تزار بین قشر گسترده از مردم اصلا عوض شد. از اون به بعد کل کشور و تظاهرات و شورش و اعتصاب در واقع فرا گرفت که اینا همشون منجر شد به انقلاب 1905 روسیه. انقلاب 1905 هم به اتفاقای میگن که باعث شد تزار روسیه به مشروطه شدن سلطنتش تن بده. از این شورش ها تو شهرهای مختلف به هر حال راه افتاده بود و سوسان سعی میکرد بین شهرهای مختلف رفت و آمد کنه تا نتونن راحت ردش رو بزنن. هر جا هم که میرفت اونجا مثلا به هر حال نقش داشت توی این سازماندهی این شورش ها و این چیزا. یه دفعه هم سر یه کشیشی کلا گذاشت، الاغاشو ازش گرفت، بعد تونست با این الاغا در واقع خودش بپیچه، وسایلش و ماشین چاپش هم ببره یه شهر دیگه. تو 29 آگست 1905 تو تفلیس دانشجوها جمع شده بودن، داشتن سخنرانی و اینا میکردن که مامورای قضا ریختن تو سالن، همه رو قلقم کردن. 60 نفر رو کشتن، حدود 200 نفر هم زخمی کردن. سوسو هم که این خبر رو شنید سریع برگشت تفلیس، تصمیم گرفت جواب این حمله رو با اعلامیه و دینامیت بده. این کارم کرد. 25 سپتامبر یعنی کمتر از یه ماه بعد تو مدت چند روز یه موج بزرگی از اعتراض و اعتصاب تو شهر را انداختن. در واقع سوسو تو این دوره حس کرده بود که دیگه استبداد حاکم در حال فروپاشیه، بعد خیلی جدی مبارزه علیهشون رو شروع کنن. بعد از یه مدتی که حالا زیرزمینی اینا فعالیت علیه حکومت میکردن، اینجا تونست به یه رهبر خیابونی اعتراضا علیه استبداد حاکم تبدیل بشه. از اون طرف سپرده بود یه جای ثابت برای زندگی براش پیدا کنن. یکی از دست پرورده‌هاش تو تفلیس پشت اداره ارتش نزدیک میدون ایروان یه جای خوب براش پیدا کرد. یه آرشگاه زنونه بود که برای 3 خواهر این طرف بود. کلی هم دختر گرجی اونجا رفت آمد میکردن. سوسوی جوانم که از این موقعیت اصلا بعدش نمیومد. خلاصه اوضاع ریخته بود به هم. تزار نیکولای دوم هم اینو حس کرده بود. اومد یه سری اقدامای اصلاحی انجام بده تا بلکه اوضاع رو عوض کنه، ولی همزمان داشت یه اتفاق تاریخی میافتاد. سوسو راهی یه سفر خیلی مهم شد. یه سفر به سمت فنلاند تا بره عقاب کوهستان یعنی ولادیمیر لنین رو ببینه. اسم لنین رو یکی دوبارم قبل‌تر آوردم. لنین یکی از معروف‌ترین انقلابی‌های اون زمان بود که چند بارم تبعید شده بود توی انشعابای حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه به دوتا حزب بولشویک و منشویک نقش خیلی زیادی داشت. یه جورایی رهبر بولشویکا بود. حالا تو تبعید بود. اما این فنلان رفتن هم یه داستانی داره. 26 نوامبر 1905 جلسه حزبی برگزار شد. سوسو و دو نفر دیگه به عنوان نماینده‌های اصلی گرجستان برای حضور توی اون شورای بولشویکا و در واقع دیدار با لنین انتخاب شدن. قرار بود یه کنفرانس کوچیک یا یه شورایی توی سن پترزبورگ الان که اون موقع بهش میگفتن پتروگراد برگزار بشه. لنین هم قرار بود اونجا حاضر باشه. سوسو اونجا با اسم مستعار ایوانویچ رفت همون پتروگراد، اما دقیقا همون موقع که اینا سوار قطار شدن تا برسن پتروگراد، نیکولای دوم دستور حمله داد. نیروهای تحت امرش ریختن یه سری از کسایی که قرار بود توی این کنفرانس شرکت کنن و گرفتن. اینا رسیدن پتروگراد، رفتن دفتر روزنامه که قرار بود برن که اونجا قرار بود هماهنگی‌های شورا رو انجام بدن، می‌بینن اوضاع خرابه، هیچکی نیست. حالا چیکار کنیم چیکار نکنیم، داشتن اون دور و برام میچرخیدن تا ببینن خب چه خاکی تو سرشون بریزن، که یه اتفاقی یکی از دوستاشون رو دیدن، چند روز رفتن پیش اون موندن تا تکلیفشون مشخص بشه. چند روز بعد از طرف همسر لنین یه پیغام اومد براشون، مقر جدید شورا رو بهشون اعلام کردن تو شهر تامپره توی فنلاند. فنلاند اون موقع یکی از ایالت‌های خودمختار روسیه تزاری بود، پس بهترین جا برای اینجور کارا بود. هم به خاطر خودمختاریش نیروهای امنیتی روسیه اونجا نبودن، همچون استقلال طلب بود اصلا از اینجور کارا حمایت هم میکردن. در واقع هدفشون این بود که روسیه تزاری روز به روز ضعیف‌تر بشه. بالاخره سوسو و 40 تا از نیروهای بلشویک دیگه که قرار بود تو این شورای شرکت کنن با ظاهر مبدل از پتروگراد رفتن فنلاند. فردای روزی که اینا رسیدن، یعنی 25 دسامبر 1905، سوسو وارد سالن شورای شد که لنین و دار و دستش نشسته بودن. همچین که وارد شد اصلا جا خورد. چیزی که از لنین دید با کل تصوراتش فرق می‌کرد، هم از نظر ظاهری هم از نظر رفتاری. اولا که فهم کرد لنین یه آدم دروش هیکل باشه، بعدش هم انتظار داشت مثل خیلی از رهبرهای بزرگ دیرتر از همه بیاد تو سالن تا همه پاشن براش دست بزنن و از این حرفا. یعنی کلن فکر میکرد که یه رهبر بزرگ باید اینطوری رفتار کنه. ولی وارد سالن که شد دید لنین اونجا نشسته داره با بقیه اعضا صحبت میکنه. خیلی براش عجیب بود. حتی تعریف کرده که کلی ناامید شده چون دیده لنین یه آدم معمولیه، تازه قدش هم از بقیه کوتاه‌تره. در مورد این که تو شورا دقیقاً چی گذشته و چه تصمیمایی گرفتن حرف و حدیث و شایعه خیلی زیاده، ولی خب نه صورت جلسه درستابی ازش هست، نه عکسی، نه هیچی. فقط یه نقاشی ازش کشیدن که حالا اونو براتون میذاریم ببینید، خیلی جالبه. اما چون شخصیتایی که تو این شورای بودن خیلی شخصیتای تاریخی بودن، بعدش هم این اولین دیدار استالین و لنین بوده، در موردش افسانه سرایی و اینا تا دلتون بخواد هست. از اینکه میگن لنین و زنش تو خونه یکی از افراد موندن، یا اینکه پلیس مخفی روسیه دنبالشون بوده یکی از افراد تونسته لنین رو نجات بده، یا مثلا میگن لنین به فنلاندیا وعده استقلال داده و از اینجور صحبت ها که همشون اشتباهه یا حالا یه جوری تحریف شده. حالا خلاصه اینکه ساختمون محل این شورا تو 180 کیلومتری هلسینکی الان تبدیل شده به یه موزه. اسمش هم گذاشتن موزه لنین. لوکیشنشو میذاریم تو توضیحات اپیزود، اگه اون طرف ها هستن یه سر بهش بزنید، حالا دوست داشتید یه عکسی فیلمی چیزی هم برامون بفرستید، ما میذاریم تو پیجمون. بعد از تمام شدن شورا سوسو خیلی سریع برگشت تفلیس تا فعالیت ها رو اونجا ادامه بده. اصلی ترین کارش هم این بود که رفت یه ژنرال فرمانده گروه سرکوبگر گرجستان رو دید، با هم یه جورایی توافق کردن. انگار اصلی ترین وظیفه‌ای که بهش محول شده بود همین بود. اما خب این جور تشکیلات که اینا درست کرده بودن و انجام دادن این شورش‌ها هزینه داره. هزینه‌شو از کجا می‌آوردن؟ تنها رأی که به ذهن سوسو رفقا می‌رسید دزدی از بانک‌ها بود. چند نفر از تیم وظیفه‌شون این بود که برن به بانک‌های تفلیس دستبرد بزنن، پولا رو بفرستن چیاتورا، مغری که سوسو توش بود. سوسو چند تا مامور دولت و مامور بانک اجیر کرده بود که راهو برای دزدی از بانک‌ها صاف می‌کردن. مثلا یکی از این مامورات همکلاسی سابقش بود، حالا تو دفتر پستی تفلیس کار می‌کرد. با این هماهنگ کرده بود، این حالا کمک می‌کرد دیگه تو این اتفاقی می‌افتاد، بعد یه پولی هم بهش می‌داد مثلا. ولی پولی که اینا می‌دزدیدن یه بخشیش می‌رفت برای کارگرایی که اونجا کار می‌کردن، بقیه‌ش هم خرج برنامه‌های دیگه شورشیشون می‌شد. اصل دزدی‌هاشون هم از بانک دولتی تفلیس بود، چون با ارتباطاتی که سوسو داشت تونسته بودن یکی دوتا آدم نفوذی پیدا کنن توی همون بانک دولتی که اونا کارشون رو راحت می‌کردن. سوسو خب هیچ آموزش نظامی ندیده بود تا حالا، ولی همیشه فاز اینو داشت که فرمانده است و از این حرفا. شبا تو همین به اصطلاح مقر فرماندهی که میشست توی اون چیاتورا نقشه تفلیس رو پهن میکرد، یه سری آدمک هم میذاشت باشون نقشه میکشید که مثلا اگه تفلیس رو فتح کنن مثلا بشه فرماندش. اما اینا خواب و خیال بود، چون خیلی زود توی 15 آوریل 1906 مقر سوسو که در واقع همون چاپخونش بود لو رفت، اومدن کاسه کوزه‌شون رو جمع کردن. ولی خب دوباره خود سوسو کلی شانس آورد، چون در 12 روز پیشش رفته بود مسافرت، در واقع داشت میرفت استکهلم که دوباره لنین رو ببینه، اما تو راه یه اتفاقی افتاد. سوسو سواره کشتی بود که حدود 100 نفر مسافر داشت. مسافراش هم بلشویکا و منشویکا بودن با یه سری دلقک سیرک. حالا وسط دریا این منشویکا گیر داده بودن که بلشویکا باید برن تو بخش درجه 3. بلشویکا میگفتن منشویکا باید برن بخش درجه 3. اینا رو عرشه کشتی دعواشون شد. چه دعوایی، بزن بزن و زدن، اصلا کشتی رو ناقص کردن. کشتی داشت غرق میشد، یه سری قایق انداختن تو آب ولی فایده نداشت، یه سری از دست رفتن. منتها سوسو و رفقا با جلیقه نجات شب و هر طور شده تو کشتی که داشت غرق میشد گذروندن تا بالاخره نزدیک های صبح یه کشتی دیگه از ساحل رسید اینا رو نجات داد. اینطوری بالاخره سوسو هر طور شده خودشو رسوند سوئد. گفتم دیگه همزمان که سوسو رفته بود با لنین دیدار کنه، دقیقا اون روزی که اینا با هم دیدار کردن که مثلا سوسو دستورای جدیدو بگیره، پلیس ریخ چاپخونه اینا رو جمع کرد. همون موقع سوسو داشت کارای اولین ازدواجشو با یه دختر به اسم کاتو انجام میداد. کاتو یکی از اون سه تا خواهری بود که صاحب یه آرشگاه زنونه بودن، سوسو رفته بود اونجا زندگی کنه. دختر آدم مذهبی بود. اینا پاشدن برای عقد رفتن کلیسا که خطبه خونده بشه، اما خب سوسو هیچ مدرک هویتی نداشت. داستان داشتن به هر حال تا اینکه بالاخره یکی رو پیدا کردن، قبول کرد اینا رو عقد کنه بدون اینکه این مسائل رو بخواد. بعد چند هفته نگذشت که کاتو باردار شد. 4 ماهه باردار بود که دوباره ریختن بگیرنشون. سوسو که بازم مثل سری قبل زودتر فهمیده بود، رفته بود یه جا گم و گور شده بود. به خاطر همین بازم نتونستن پیداش کنن، کاتو رو با همون حالتش دستگیر کردن. اون تا وقتی دیدن که بارداره یه مدت خیلی کوتاه نگهش داشتن و زود آزادش کردن. 31 مارس 1907 اولین بچه سوسو یا همون استالین به دنیا اومد. اسمشو گذاشتن یاکوف، که حالا با این یاکوف کار داریم، توی بخش سوم داستانمون در موردش صحبت میکنیم. خلاصه بچه که به دنیا اومد، چند وقت بعد سوسو کاتو و یاکوف رو ول کرد که بره لندن، چون اونجا قرار بود که پنجمین کنگره ی حزب سوسیالیستی روسیه برگزار بشه، که اتفاق مهمی هم هست توی تاریخ روسیه این کنگره. البته دقت کنیم این حدود 10 سال قبل از وقوع انقلابه، ولی اینجا یه روابطی شکل گرفت که این مسیر 10 ساله رو هموار کرد. خلاصه سوسو رفت لندن توی این کنگره شرکت کنه. وسط کنگره یکی رفت پشت تریبون که سخنرانی کنه. سوسو از اونی که کنارش نشسته بود که اصلا با هم پاشده بودن رفته بودن لندن، پرسید این کیه دیگه؟ طرف جواب داد اینو نمیشناسی؟ این رفیق تروتسکیه. تروتسکی یا حالا خیلی معروفه که بهش میگن تروتسکی، یکی از اثرگذارترین شخصیت‌های شوروی توی اون روزای اولشه. یه جوره میشه گفت اصلی ترین رقیب استالینه وقتی که استالین به قدرت میرسه. حالا در مورد تروتسکی حرف خیلی زیاده، سر وقتش تو اپیزود بعدی مفصل در موردش صحبت میکنیم. ولی میگن با وجود تلاش زیادی که اینا کرده بودن تا کنگرهشون مخفی بمونه، اونجا پر از مامورای اوکراینا بود که آمار ریز به ریزشون رو برداشتن بردن مسکو. بالاخره بعد از یه هفته موندن تو لندن، سوسو خیلی زود برگشت تفلیس تا مقدمات یه سرقت بزرگ رو فراهم کنه. یه دزدی خیلی بزرگ کردن که اصلا خیلی معروفه. 26 جوان 1907 ساعت 10:30 صبح تو میدون ایروان تفلیس که الان بهش میگن میدون آزادی، سارقای مسلح کل میدون رو به تصرف خودشون درآوردن و به یه دلیجان حمل پول حمله کردن. یه چیز حدود 40 نفر رو کشتن، حدود 4 میلیون دلار الان پول دزدیدن. کاتو یعنی همین زن سوسو با خواهرش داشتن از بالکن خونهشون از دور این اتفاقا رو نگاه میکردن، ولی وقتی که سرصدا زیاد شد، از بس صدا زیاد بود و فراتر از حد انتظار بود، سریع رفتن تو خونه، یه گوشه حتی قایم شدن. تا طراح و مجری اصلی این سرقت بزرگ کامو بود. کامو دوست و همکار نزدیک سوسو بود که با این کارش به یه چهره افسانه‌ای تبدیل شد. بعد از سرقت هم سریع از کشور رفت بیرون. حالا اوخرانا یعنی همین پلیس مخفی روسی افتاده بود دنبال این که اصلا این کار کی بوده این سرقته. داشتن رد اسکناسا رو می زدن ولی اینا تونستن با کمک لنین اسکناسا رو با یه سری اسکناس خارجی عوض کنن. عملا اسکناسای اصلی که دزدیده بودن گم شد. ولی خود کامو پیچیده بود رفته بود برلین، اونجا داشت برنامه یه سرقت بزرگ دیگر رو میچید که یهو یه روز مامورای اوخرانا ریختن گرفتنش. اتفاقا یه سری از اون اسکناسای دزدیده شدن باهاش بود. اینو گرفتن و داستانش کلاً مفصله، به اینجا ربطی نداره. خیلی خلاصه بگم که این یه چند وقتی تو برلین زندانی بود، بعد خوش رو زد به دیوونگی، انقدر رفت رو اعصاب آلمانی ها که اصلا برخلاف میلشون تحویل شدن به روسیه. اومد تو روسیه و محاکمه شد. اول میخواستن براش حکم اعدام بگیرن ولی بالاخره با یه حبس ابد قضیه رو تمامش کردن. برگردیم به سوسو. بعد از این سرقت بزرگ سوسو دست زن و بچه‌شو گرفت بردشون بیرون از تفلیس. اول رفتن تو آپارتمان یه کارگر بالشگاه نفت یه مدت زندگی کردن، بعد رفتن نزدیک باکو. اونجا سوسو با سرگی آلیلویف آشنا شد. آلیلویف مدیر نیروگاه برق اون منطقه بود، با همسرش و بچه‌هاش توی ویلا کنار دریای خزر زندگی می‌کردن. زندگی سوسو تو اون دوره شده بود راهزنی و جاسوسی و دزدی تا بتونه به هر حال هر جور هست زندگیشو بچرخونه. یه دستیار جوونم پیدا کرده بود، بهش وظیفه داده بود کاراشو سازماندهی کنه. اینا کم نمیذاشتن، به هیچ جا و هیچ کس رحم نمیکردن. اوایل بانک میزدن، بعد دیدن جواب کارشون نمیده، سوسو تصمیم گرفت که برن به زرادخانه نیروی دریایی روسیه تو باکو حمله کنن که مستقیما از اونجا سلاح گیر بیارن. رفتن و اتفاقا موفقم بودن، کلی پول و سلاح گیرشون اومد. سوسو تونسته بود فضای باکو رو دست بگیره تا تو موقع مناسب اون اتفاق که باید بیفته بیفته. 19 سپتامبر 1907 یه کارگر آذری به دست ملیگرای روس کشته شد. همین اون جرقه لازمی بود که باکو رو دوباره ریخ به هم. ولی وسط این هرج و مرج و گرفتاری‌های سوسو، زنش کاتو مرضی بدی گرفته بود. اولش سوسو خیلی جدی نگرفته بود قضیه رو، ولی یهو به خودش اومد دید نه این خیلی حالش بده. پرتش بردش تفلیس تا درمانش کنه، ولی خب متاسفانه کاتو دووم نیاورد و 22 نوامبر 1907 در حالی که فقط 22 سالش بود درگذشت. مرگ کاتو تأثیر خیلی بدی رو سوسو گذاشت، تا حدی که 2 ماهی اصلا خبری ازش نبود، معلوم نبود کجا بود، کلن چیکار میکرد. اینقدر حالش بد بود که اصلا حتی سراغ پسر نوزادش هم نگرفت، همطوری گذاشتش تفلیس رفت باکو. بالاخره شب سال 9908 یکی از دوستاش پیداش کرد، برداشت بردش کافه کمکش کرد تا از این حال و روز در بیاد. اما اوخرانا بعد از 4 سال تونست که بالاخره سوسور دوباره گیر بیاره. دستگیرش کردن و فرستادنش زندان بایلوف تو همون باکو. اما خب بیرون بودنش یه دردسر بود، تو زندان بودنش یه دردسر دیگه. اونجا هم دوباره برای خودش تیم تشکیل داده بود و زندان ریخته بود به هم. ارتباطش با بیرون هم هر جور بود حفظ کرده بود. مثلا یه کار جالبی کردیم بود که همسر هم‌اتاقش رو فرستاد دنبال مادر خودش. مادرش اومد ملاقاتش، 2 ساعتی با هم حرف زدن، آخرش هم چند تا نامه محرمانه داد دست مادرش که ببره برای مبارزه بیرون زندان. بعد خب دیدن این داره اینجا رو میرزه به هم، پس باید دوباره تبعیدش کنن یه زندان دیگه. این دومین بار بود که فرستادنش یه جای دور تبعید. تبعیدگاه جدیدی که براش انتخاب کردن یه شهریه که اسمش واقعا سخته. شهر، امیدوارم اسمش درست بخونم، شهر سولویچگوتسک توی ایالت ولگدا. یکی از ایالت‌های اروپای روسیه است. حالا بگذاریم از این اسم. یه سفر سخت 3 ماهه داشتن تا برسن به این تبیدگاه. وسط راه سوسو تیفوس گرفت، مجبور شدن تو زندان بوترسکا تو مسکو یه مدت بمونن. این زندانیه که سالها بعد استالین دستور قتل مخالفای خیلی زیادی رو توش داد. بالاخره تو فوریه 1909 رسیدن به همون شهر که اسمش خیلی سخت بود، که تبیدگاه جدید سوسو بود. قرار بود 2 سال اونجا بمونه. اونجا یه رئیس پلیس بی‌اعصاب و تیز داشت، اصلا نمیذاشت هیچ فعالیت حزبی اونجا شکل بگیره. اما سوسو اینجا هم یه راه حلی برای قضیه پیدا کرد. با یه دختر تبعیدی ریخ رو هم یه گروه کوچیک را انداختن، اینطوری فعالیت‌ها رو از سر گرفتن. بعدش هم با هم دیگه پیچیدن به بازی. این دختره یه دختر 22 ساله از تبار اشرافی به اسم استفانیا پتروفسکایا بود. اینا اسمشون واقعا خیلی سخته. جوان 1909 توی حضور غیاب صبحگاهی یه لباس زنونه تن سوسو کردن، جا زدنش تو قطار، فرستادنش پتروگراد یعنی سن پترزبورگ. کمتر از 2 ماه بعد دوباره سرکله سوسو تو باکو پیدا شد. اونجا هم رفته بود با یه اسم مستعار و البته با دوست جدیدش خانم استفانیا زندگی میکردن، چاپخونه شونم دوباره راه انداخته بودن. اما چند وقت بعد پلیسا بازم ریختن تو خونه تا رفیق و همکار سوسو رو دستگیر کنن. خبر نداشتن که خود سوسو هم اونجاست. بعد وقتی که باش روبرو شدن جا خوردن قشنگ، اصلا نمیدونستن چیکار باید بکنن. دستگیرش کنن نکنن چیکار کنن؟ دوتا پلیس رو گذاشتن اونجا، رفتن دستور بگیرن ببینن که مثلا چیکار کنن. ولی تا این پلیس اصلی ها رفتن، سوسو و رفیقش به اون دوتا پلیس ها که نگهبان وایسته بودن رشوه دادن فرار کردن. شاید براتون جالب باشه که این چجوری اینقدر فرار میکرده نمیتونستن جلوشو بگیرن، چون این آقا یه شایعی را انداخته بود سر زبونا که مأمور مخفی اوکراناست. البته این هیچ وقت ثابت نشده، ولی یک گزارشی هست که سوسو آمار مخالفایی که باشون مشکل داشته رو به اوکرانا میداده، بعد اونا میریختن میگرفتنشون. اوج این داستان هم زمانی بود که این اطرافیای سوسو به شک کردن، یه دادگاه تشکیل دادن که مثلا ثابت بشه بالاخره سوسو با ایناست یا با اوکراناست. دقیقاً وسط همین جلسه دادگاه کوچیکه که بودن، مامورای اوکراینا گرفتن همه‌شون رو دستگیر کردن. در واقع ایشون آیه سوسو یه جورایی جاسوس دو طرفه بود. بالاخره تو 23 مارس 1910 خود سوسو و استفانیا رو دستگیر کردن، جداگونه بردنشون زندان بایلوف. اونجا بازجویشون کردن، سوسو هم دیگه هر طور شده استفانیا رو پیچوند و بعد از یه مدت دیگه اصلا ندیدش. اتفاقا استفانیا 3 ماه بعد آزاد شد، ولی برای سوسو 5 سال تبعید بریدن. میخواستن دوباره بفرستنش سیبری، اومد رشوه داد دوباره که حکمشو عوض کنن. خلط سینه یکی دیگر رو جا زدن به جای خلط سینه سوسو و یه پولی هم دادن به دکتر زندان که ببینیسه مثلا این سل داره. فرستنش بیمارستان زندان، بعد حکمشو کم کردن که برای 2 سال بره همون دهکده اسم سخته که چند ماه پیش اونجا بود، بعد با قطار فرار کرده بود. 23 سپتامبر 1910 برای سومین بار آقا رو فرستادن تبعید به سمت غرب. ولی فرماندار اونجا چون از سوسو زیاد خوشش نمی اومد، دستور داد دختره رو تبعید کنن این دفعه، تا مثلا اینا کنار هم نباشن. اما هنوز دختره تازه رفته بود که سوسو این بار با صابخونش ریخ رو هم. اتفاقا خانم باردار هم شد. کلن بزرگوار نمیتونست سینگل بودن رو تحمل کنه اصلا. اما خیلی توجه خاصی هم به بچهاش نمیکرد. اصلا تلاشی هم نمیکرد که بره این پسر بچه رو حتی ببینه. حتی قبل این که بچهش به دنیا بیاد هم از اون شهر رفته بود. اسم این پسرش کنستانتینه. توی بزرگسالی روزنامه نگار شد، تو راه اندازی رادیو و سینمای شوروی هم نقش داشت. البته میگن که تو سال 1932 ازش تعهدنامه گرفتن که هویتش رو فاش نکنه. توی جنگ جهانی دوم هم اتفاقا جنگید. تا سال 1996 هم زنده بود. 85 سالش بود که فوت کرد. بالاخره تو جولای 1911 بازم سوسو این بار با کشتی از تبعیدگاهش فرار کرد، خودشو به ولگدار رسوند. اوکران هم افتاده بود دنبالش، ولی سوسو داشت اونجا چیکار میکرد؟ بله درست حد زدید، با یه دختر دیگه دوست شد. این بار یه دختر 16 ساله دبیرستانی به اسم پلاجیا. اما بازم این دختره رو هم پیچوند. به گزارش اوکرانا 6 سپتامبر، یعنی مثلا 2 کمتر از 2 بعد، با قطار رفت پتروگراد. تو همین دوران تو ژانویه 1913 سوسو یه اسم جدید بر خودش گذاشت که دیگه تا آخر عمر به همین اسم معروف شد، استالین، به معنی مرد آهنین. اینو زیر یه مقاله‌ای که با عنوان مارکسیسم و مسئله ملی تو همون نشریه که داشتن نوشته بود، زیر اون اسمشو نوشته بود، استالین. اینکه دقیقاً چرا این اسمو انتخاب کرد مشخص نیست، ولی مثلا میگن که دنبال یه چیزی بوده که شبیه به لنین باشه، چون خود اسم لنین هم مستعاره دیگه. تو پتروگراد توی خونه یه خانم بولشویک که یه شوهر یهودی با 2 بچه داشت اونجا میموند. البته خوشبختانه ایشون شوهر داشت. بگذاریم. توی اپریل 1912 دقیقاً همون موقع که سوسو رسید پتروگراد، پلیس مخفی روسیه یه حمله شدید کرد به کمیته حزب بولشویک. کلن یه چیزی بیشتر از 150 نفر اونجا کشتن. زمان اتفاق دقیقاً میشه همون موقعی که کشتی تایتانیک غرق شده. اینجا بود که خونه سوسو به جوش اومد و یه مقاله مهم توی نشریه چاپ کرد با یه تیتر بزرگ، نوشته بود انقلاب آغاز شد. اینجور مقاله و تیترایی که میزد باعث شد اوکرانایا دیدن نمیتونن اینو همطوری کنترلش کنن. بازم اومدن دستگیرش کردن. برای 4 بار تبعید شد سیبری. اما بازم اونجا خیلی دووم نیاورد، هر طور شده فرار کرد و 1-2 بعد دوباره سر و کلش رو تفلیس پیدا شد. سریع هم برگشت پتروگراد تا کارای سردبیری نشریهش رو انجام بده. چند وقتی اونجا بود، 23 فوریه 1917 توی مراسم بالماسکه دوباره دستگیر شد. اینجوری هم بود که وقتی فهمید اومدن سراغش، سریع لباس زنونه پوشید، میخواست فرار کنه، ولی چند تا مأمور لباس شخصی گرفتن بردنش. اینقدر این دستگیری برای امپراتوری روسیه مهم بود که رئیس پلیس امپراتوری شخصاً پاجوت رفت پیش وزیر کشور، خبر این دستگیری رو بهش داد. وزیرم دستور داد که تبعیدش کنن. این 5 بار بود که تبعید می شد. این بار کجا فرستادنش؟ فرستادنش دور افتاده ترین جای سیبری، یعنی توروخانسک. رفت اونجا، بازم تو فکر فرار بود، ولی دیگه هر کار میکرد لو میرفت، چون چند بار قبلم فرار کرده بود حواسشون بهش بود. البته لنین هم یه بار تلاش کرد براش پول بفرسته که یکی از نفوذیای اوکرانا که از نزدیکای لنین بود قضیه رو لو داد. آخرای دوره تبعید وقتی که استالین داشت نقشه یه فرار دیگر رو میکشید، پلیسا فهمیدن، فرستادنش 180 کیلومتر دورتر به سمت شمال، توی دهکده شمالی کوریکا، یعنی دیگه کامل نزدیک قطب شمال بود. مارس 1914 استالین و یکی از همدستاش وارد این دهکده شمالی کوریکا شدن. اونجا تو اون جای دور افتاده 2 ژاندارم مخصوص گذاشته بودن فقط برای مراقبت از این 2. اما آیه استالین تو این دهکده هم خانمبازیاشو شروع کرده بود. با 2 دخترم ریخ رو هم، باشونم خوابید، جفتشونم حامله شدن که یکشون فقط 13 سالش بود، اسمش لیدیا بود. ژاندارم مخصوص استالین خیلی سخت نمی گرفت بهش، همینم باعث شده بود یه دوستم پیدا کنه تو دهکده کناریشون، زیاد بره دیدن اون دوستش. اونجا قایق سواری میکرد، شکار میکرد، پوست گوزن می پوشید، می رفت شکار، ماهی شکار می کرد، کپک شکار می کرد، از اینجور چیزا. بعد خب تفنگ که نمیتونست داشته باشه، هماهنگ کرده بود آدمای محلی می بردن توی یه سری جای مشخص براش تفنگ قایم می کردن، این می رفت ور می داشت با اونا می رفت شکار. همین موقع اتفاقی افتاد که تاریخ جهان رو تغییر داد. ولیعهد امپراتوری اتریش مجارستان تو سارایوو ترور شد، اینطوری The Great War یا جنگ بزرگ که الان به اسم جنگ جهانی اول میشناسیمش شروع شد. جنگ که شروع شد اوضاع برای امپراتوری روسیه بدتر هم شد. تا حدی که خود امپراتوری روسیه پاشدو رفته بود پتروگراد تا از نزدیک جبهه‌های جنگو ببینه بتونه بهتر ارتشو فرماندهی کنه. اما تو این وضعیت جنگی اوضاع سیاسی خیلی خوب نبود. تزار همسرشو گذاشته بود و مسائل رسیدگی کنه، اونم خیلی این کاره نبود، تونتون نخست وزیر عوض می شد و اوضاع سربازخونه هم خراب بود. همینم باعث شد که تو اکتبر 1916 استالین و رفقای تبعیدیشو فرا بخونن به خدمت. استالین گذاشت رفت و لیدیا این معشوقه کم سن و سالشو تنها گذاشت. اون موقع که استالین رفت لیدیا 16 سالش بود، برای دومین بار باردار بود، بچه اولشون مرده بود. ولی استالین این یکی پسرش رو هم هیچ وقت ندید. اسم این پسرش الکساندر بود. اتفاقا اونم تو جنگ جهانی دوم جنگید، به مقام سرگردی هم رسید. بعد زودتر از برادر ناتنی بزرگتر خودش یعنی کنستانتین مرد، سال 1987 توی 70 سالگی. بالاخره 9 فوریه 1917 استالین و رفقا رسیدن کراسنایارسک تا برن جنگ. ولی وقتی که دکتر استالین رو معاینه کرد اجازه نداد بهش که تو جنگ شرکت کنه، اونم به خاطر همون مشکلی که تو بازوی چپش داشت اول داستان تعریف کردم. و خب حالا از تبعیدگاه که اومده بود بیرون جنگم نرفته بود، این یه فرصتی بود تا بره با فرماندار صحبت کنه، راضیش کنه که تبعیدگاهش رو عوض کنه. درخواستش رو قبول کردن، رفت تو شهر آچینسک. همزمان که تزار توی پتروگراد بود یه دولت موقت تحت نظر نخست وزیر تازه تأسیس شده بود و تقریبا مشخص بود که این آخرای حکومت تزاریه. تزار الکساندر دوم تو 3 مارس 1917 وقتی که دید دولت موقت نمیتونه امنیتشو تامین کنه از سلطنت کنارگیری کرد، پسرش نیکولای دوم جانشینش شد. همون موقع تا خبر رسید به استالین کچلوارشو پوشید و جولای 1917 رفت پتروگراد با چند تا از همراهاش مستقیم وارد مرکز قدرت شدن، یعنی اومدن که از فرصت استفاده کنن تا اوضاع به هم ریخته است سریع بتونن یه داستانی درست کنن و این نیکولای دومو کله پا کنن. همزمان خبرم اومد که لنین داره بعد از حدود 2 دهه برمیگرده روسیه. حالا من یه توضیح وسط بدم، اینجا ما داریم در مورد استالین صحبت میکنیم، خیلی رو خود انقلاب تمرکز نداریم، در واقع زندگی لنینه که بیشتر مربوط به انقلابه، نقش استالین بعد از انقلاب خیلی مشخص میشه. ولی خب در یه حد کوچیکی توضیح میدیم که فضا مشخص باشه فقط. خب برگردیم به اتفاقات. 27 مارس 1917 لنین و همراهاش سوار قطار شدن تا بعد از سالها برگردن روسیه. تو قطار فقط 32 نفر تبعیدی بودن، هیچ کس دیگه نبود. حالا این قطار رو از کجا آورده بودن؟ آلمان بهشون داده بود. اون موقع روسیه با آلمان تو جنگ بودن دیگه، تو جنگ جهانی اول. آلمانیا میدونستن که لنین مخالف جنگه، برای اینکه به دولت روسیه فشار بیارن که مثلا جنگو تموم کنه، یه قطار مهرموم شده تحویل لنین دادن تا بتونه از خاک آلمان رد بشه برگرده روسیه. خلاصه قطار رسید ایستگاه فنلاند تو پتروگراد، یعنی همین سن پترزبورگ. استالین رفت استقبالشون، بلا فاصله رفتن جلسه بذارن که سازماندهیاشونو بکنن. تو 29 اپریل یه جلسه برگزار کردن تو حزب بولشویکا. استالین بعد از لنین و زینوویف نفر سوم حزب شد. بعدش هم تروتسکی از آمریکا برگشت روسیه تا اونم برسیدن به قدرت تلاش کنه. تروتسکی همونه که داشت سخنرانی میکرد، استالین از بغل دستش پرسید این کیه که گفتم تو اپیزود بعدی در موردش صحبت میکنیم. وسط همین بحبوحه هرکی کشور و دولت موقت و اینا، وزیر جنگ روسیه دستور داد یه عملیات تازه رو تو جبهه جنگ روسیه و آلمان شروع کنن، کلی هم نیرو ریختن اونجا. اما اوضاع اونطوری که میخواستن پیش نرفت، شکست خوردن. سوم جولای خیلی از سربازا، ملوانا، کارگرا اسلحه به دست ریختن تو خیابون و هر کی میرفت سمت یه کاخی یا مغازه‌ای تقریبا همه جا رو گرفتن. دیگه طغیان اصلی شروع شده بود. تقریبا 120 تا افسر و فرمانده پادگان رو کشتن. دستورا هم همه از سمت لنین میومد که مثلا چیکار کنن، چیکار نکنن. اوضاع که اینجوری شد، وزیر دادگستری روسیه تصمیم گرفت داستان حمایت امپراتوری آلمان از لنین رو علنی کنه. خبر پخش شد و لنین دید اوضاع خرابه، مجبور شد دوباره از کشور بره بیرون. اینجا وظیفه حفظ جان لنین رو هم دادن به استالین. خلاصه اوضاع اینطوری بود که لنین هر 4-5 روز یه بار مجبور بود جاشو عوض کنه. بقیه همکارای لنین دستگیر شدن، ولی استالین تونست با این تغییر مکانای زیادی که لنین رو میداد فراریش بده، نذار دستگیرش کنن. به هر حال تجربه موندن تو جاهای مختلف و این فرار کردن‌های چند باره از این تبعیدگاه‌ها یه جایی بعد به کارش میومد دیگه. تو این شرایط هم حزب بلشویک جلسه میذاشت تا بتونن یه تجدید حیات کنن و انقلابو به سرانجام برسونن. یه جلسه مهم هم گذاشتن تا رهبر حزب رو مشخص کنن، که خب یه رأی‌گیری نهایی کردن و لنین این عنوان رو به دست آورد. ولی حرکت جالبی زدن، اومدن دوتا کمیته درست کردن تو حزب، یه کمیته نظامی، یه کمیته انقلابی. ولی کمیته مرکزی هنوز تصمیم نگرفته بود که غصب قدرت به عهده کدوم یکی از این کمیته هاست. 23 اکتبر استالین تو نشریهش نوشت وقتش حکومت فعلی که متعلق به زمیندارها و سرمایه‌داراست جای خودش رو به حکومت کارگرها و دهقانا بده. ولی فرداش از طرف دولت امپراتوری حمله کردن، کل بندوبسات چاپخونه استالین رو جمع کردن، اینطوری اون راه ارتباط استالین با مردم قطع شد. بالاخره یه جلسه تشکیل دادن، وظایف رو تقسیم کردن که کی راهن رو بگیره، کی پست و تلگراف رو بگیره، کی دولت موقت رو بگیره و اینا. جلسه های حزب بلشویک برگزار می شد، لنین از اونجا داشت کارهای انقلاب رو می کرد. این موقع تقریبا بانک دولتی، مرکز مخابرات، ایستگاه قطار اینا همه سقوط کرده بود، ولی ملوانای بالتیک از کاخ زمستونی، یعنی کاخ اصلی روسیه، داشتن محافظت می کردن چون هنوز دولت اونجا برقرار بود. کاری که انقلابی‌ها کردن این بود که با توپ حمله کردن به این کاخه، 36 تا گلوله 6 اینچی توپ پرتاب کردن سمت کاخ تا بالاخره نگهبانای کاخ تسلیم شدن و کاخ افتاد دست انقلابی‌ها. و خب اینجوری دولت سقوط کرد. تو این روزا میگن استالین انقدر درگیر کارا بود که 5 روز تمام نخوابیده بود. بعد از تمام این اتفاقا، استالین وقتی خیالش از پیروزی انقلاب راحت شد، اونم رفت مقر بلشویکا پیش لنین تا اعضای اصلی دفتر مرکزی حزب مشخص بشن. 29 نوامبر 1917 اعضای دفتر مرکزی حزب بلشویک معرفی شدن. لنین و استالین و تروتسکی با چند تای دیگه، اینها در واقع اولین رهبرای کشور تازه تأسیس شوروی بودن، که البته اون موقع هنوز اسمش دقیقاً این نبود. همون موقع هم لنین یه دستور مهم داد، دستور داد که یه کمیسیونای تشکیل بشه به نام کمیسیون سراسری مبارزه با ضد انقلاب و خرابکاری، که اسمش رو چکا. چکا میشه گفت در واقع پدرجد NKVD و KGB و ایناست. این اولین پلیس مخفی شوروی بود. در واقع اینا از همون روز اول یه پلیس مخفی درست کردن که حالا داستان داره، توی اپیزود بعدی خیلی بیشتر در موردش صحبت میکنیم.
کاکرا родная меня мать провожала, как тут вся моя родня набежала.
Как тут вся моя родня набежала.
А куда ж ты, паренек, а куда ты? Не ходил бы ты, Ванек, по солдаты.
Не ходил бы ты, Ванек, по солдаты.
Красные армиишники,
чай найду.
خب چیزی که شنیدین اپیزود 16 و اولین بخش از سریال استالین بایوکست بود. قسمت دوم این سریال هم 2 هفته دیگه پخش میشه. سریال استالین بایوکست رو تقدیم میکنم به سارینا اسماعیل زاده که تولید کننده محتوا بود و پارسال از دستش دادیم. دعوتتون میکنم به یاد سارینا یه ایستک قهوه بخورید.
بچه ها معمولا میرن پارتی میگیرن و با هم شب و پارتی میکنن. من تنها حرکتی که میتونم بزنم این که ایسا یه قهوه بگیرم تو گرما بخورم، چون حال میده. همین
بایوکست و من خشایار نور با کمک مسعود تولید میکنیم. موسیقی تیتراژش هم کار متین آبانه. ادیت این قسمت هم رضا تهرانی انجام داده. منبعای اصلیمون برای این سریال 3 تا کتابه. دوتاشون نوشته سایمن سیبک مونتفیوریه که نشر سالس با ترجمه بیژن اشتری به صورت مجموعه 2 جلدی منتشر کرده. کتاب بعدی هم کتاب استالین نوشته ادوارد رادزینسکیه که نشر ماهی با ترجمه آبتین گلکار منتشر کرده، مستقیم از زبان روسی ترجمه شده. زحمت خوندن و خلاصه کردن این 3 تا کتاب رو دوست عزیزم امیر محمدزاده انجام داد که خیلی ازش ممنونم. لینک خرید این 3 تا کتاب که منبع این سریال بودم توی توضیحات اپیزود هست. با خریدشون از اون لینکی که اونجا هست میتونید از بایوکست حمایت کنید. علاوه بر این کتابام از کلی مستند و پادکست در مورد استالین و شوروی استفاده کردم. اما اول اپیزود گفتم در مورد این وقفمون بیشتر براتون توضیح میدم. خب پارسال بعد از شروع جنبش مهسا ما مثل بقیه همکارامون فعالیتمون رو متوقف کردیم، چون افکارمون درگیر مسائل دیگه ای بود. وقتی هم که تصمیم به بازگشت گرفتم دوباره برگشتن سر کار خب سخت بود. قبل از شهریور پارسال من یه پادکستر تمام وقت بودم، ولی بعدش پادکست رو گذاشتم کنار، رفتم کارمند شدم. حالا چند ماهی هست که دوباره از کارم اومدم بیرون تا برگردم به همون کار پادکست خودم که بیشتر بهش علاقه دارم. ولی اولین مشکلی که همون روزای اول داشتم این بود که شخصیتایی که قرار بود کار کنیم دیگه مناسب فضای جدید جامعه نبود، بعد اونا رو کنار میذاشتیم. بنابراین چند تا اپیزود بعدی که هر کدوم توی مرحله ای از تولید بود و گذاشتیم کنار، رفتیم دنبال سوژه‌های جدید. چند تا شخصیت جدید رو انتخاب کردم، تا یه جاهایی هم جلو رفتم باز دیدم که برای شروع خوب نیستن، گذاشتمشون برای یه موقع دیگه. از مدت‌ها پیش تصمیم داشتم که سراغ شخصیت سیاسی هم برم. اولین شخصیتی هم که برای این کار انتخاب کرده بودم استالین بود، چون مدت‌ها بود خودم دوست داشتم هم در مورد خودش بیشتر بدونم، هم کلن در مورد شوروی. کار تحقیقش هم از چند ماه قبل شروع کرده بودیم، قرار بود اواخر سال پیش پخش بشه، اما خب به همون دلایلی که گفتم دیگه فرصت نشد تکمیلشون کنیم. ضمن اینکه تحقیق در مورد استالین واقعا پیچیده و سخت بود، چون اول اینکه کلن هیچی نمیدونستم در مورد فضای روسیه تزاری و البته در مورد شوروی. دومنم اینکه منابعی که در مورد استالین بود کتابای خیلی طولانی بود. مثلا این 3 تا کتابی که اسم آوردم که منبع اصلی این 3 تا اپیزودمون هست بیشتر از 2000 صفحه بود که خب امیر زحمتشو کشید. تأکیدم هم این بود که 3 تا اپیزود آماده بشه بعد شروع کنیم به پخش، تا بدقولی توی پخشمون پیش نیاد. به خاطر همینم صبر کردم، تحقیقات کامل شد، اپیزودها رو تولید کردیم و حالا پخش رو شروع کردیم. به هر حال امیدواریم که دوره جدیدی که تو بایوکست شروع کردیم مورد توجهتون باشه. اول اپیزود گفتم که اوشن پارک اسپانسر این اپیزود، برای شمایی که تا آخر اپیزودو گوش دادین و موندین یه پیشنهاد داره. توی سایت oceanwaterpark.com با کد تخفیف بایوکست BIOCAST میتونید 20% تخفیف رو خرید بلیت روزانه اوشن پارک بگیرید. آدرس سایت و کد تخفیف توی توضیحات هست. مثل همیشه اگر بایوکست رو دوست دارید خیلی خوشحال میشیم که ما رو به بقیه معرفی کنید. اگرم دوست داشته باشید میتونید از طریق لینکی که تو توضیحات هست بهمون کمک مالی کنید. این کار به تداوم بایوکست کمک میکنه و باعث میشه که بتونیم راحت تر اپیزود تولید کنیم. اما تأکید میکنم مثل همیشه که شنیدن بایوکست همیشه رایگانه و رایگانم میمونه. ممنون از اسپانسر این اپیزود اوشن پارک کیش و ممنون از شما که بایوکست رو میشنوید.
This break is brought to you by Adobe Photoshop. Here's a fun fact. Every day, millions of people around the world use Photoshop to create all kinds of cool stuff. Designs for t-shirts and posters, graphics to promote brands and businesses, images for social and websites. Anyone can do it. And to the guy who put a bulldog's head on a parakeet's body, you, sir, are a genius. Get started for free today. Click or tap the banner to head over to photoshop.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.